پایان سال بسیار خلوت هست. گویا مردم توصیه های کرونایی رو جدی گرفتند و برای زیارت اهل قبور به بهشت زهرا نرفتند. خیلی متشکرم از عزیزانی که در خانه ماندن رو همچنان تقویت میکنند و در کنار دیگر هموطنانشون هستند. آخرین برنامه این بخش هم نفت سیاه، ثروت سفید هست که به مناسبت ویژه روز ملی صنعت نفت تقدیم حضورتون میشه به مدت حدوداً 25 دقیقه. لطفاً این برنامه رو هم بشنوید.
به من دستور داده شده بود که در مورد صدور نفت انگلستان برای چهار
شریان
سوم هیچ کس نمیتوانست پیش بینی کند که ما برای همیشه آنجا نفت.
امید سیاه،
ما توانستیم بر تمام امور صنعت نفتمون خودمون تسلط داشتیم.
نفت سیاه،
ثروت سفید،
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
امروز 29 اسفند 1397 یادآور یکی از مهمترین اتفاقات است که پایه‌گذار رخدادهای بسیار زیادی در تاریخ معاصر ایران است. 68 سال قبل در 29 اسفند 1329 صنعت نفت ایران ملی شد و نفت سیاه به ثروت سفید کل ملت ایران تبدیل شد، اما با هزاران فراز و فرود. شدن صنعت نفت در واقع پیشنهادی بود که با امضای همه اعضای کمیسیون مخصوص نفت در مجلس شورای ملی ایران در 17 اسفند 1329 به مجلس ارائه شد و مجلس سنا نیز این پیشنهاد را در 29 اسفند 1329 تصویب کرد و پیشنهاد قانونی شد.
به نام سعادت ملت ایران و به منظور کمک به تأمین صلح جهانی، امضا کنندگان ذیل پیشنهاد می نماییم که صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثنا ملی اعلام شود، یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره برداری در دست دولت قرار گیرد.
انگلیس با انعقاد قرارداد دارسی در زمان مظفرالدین شاه حق اکتشاف، استخراج و پالایش نفت ایران را به جز 5 منطقه شمال کشور به مدت 60 سال به ویلیام دارسی انگلیسی سپرده بود. مکی از سیاستمداران وقت:
ملت ایران و دولت ایران هیچگاه نتوانست اطلاع پیدا بکنه که چه مقدار نفت رو انگلستان مجانی یا به قیمت خیلی کم از ایران میبره.
رضاخان پس از شعله ور شدن اعتراضات مردم ایران قرارداد دارسی را لغو، اما قرارداد بدتری را جایگزین آن کرد. در کتاب خاطرات تقی‌زاده وزیر مختار وقت ایران در لندن اینطور در مورد این تصمیم رضا شاه می نویسد:
در قضیه لغو امتیاز دارسی پیش از آن که پرونده نفت را توی بخاری بیندازد، فروغی را خواست و محرمانه به او گفته بود امروز می آیم به جلسه هیئت دولت و یک تشری به تمام وزرا می کنم. به خود تو هم بد خواهم گفت، ولی آن را به دل نگیر. صحنه سازی به همان نفت که قبلا به اطلاع فروغی رسیده بود اجرا شد. رضا خان گفت کار این پرونده نفت به کجا رسید؟ تا وقتی خودم هستم احتیاجی به حضور این وزیر و آن وزیر نیست. بعد از گفتن این حرفها پرونده نفت را برداشت و پرت کرد توی آتش بخاری و قاطعانه به وزرا دستور داد که بنشینند و ترتیب القاء امتیاز دارسی را بدهند.
قرارداد 1933 جایگزین این قرارداد شد که بالای 80% سود حاصل از نفت را به جیب شرکت بریتانیایی می‌ریخت و آنقدر برای انگلیسی‌ها از قرارداد قبلی بهتر بود که چرچیل سیاستمدار انگلیسی در کتاب بحران‌های جهانی درباره آن می‌نویسد:
دولت بریتانیا 2,200,000 پوند به صورت سهام 1 پوندی در شرکت نفت انگلیس و ایران سرمایه گذاری کرد، در حالی که در طول 9 سال میلیون‌ها پوند به عنوان سود سهام، درآمد مالیاتی گمرک و غیره نصیب انگلیس گردید.
در زمان محمد رضا شاه نیز انگلیسی ها از طریق تطمیع نخست وزیران و افراد نزدیک به دربار همه تلاششان را برای در اختیار گرفتن این ثروت عظیم به کار گرفتند. اما در همان زمان بود که تلاش علما برای بیداری مردم آغاز شد. آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی در این میان پیشتاز بود.
بر همه کس واضح و آشکار است که تمام بلیات و مصائب، خصوصا هرج و مرج دستگاه اداری و غارت بیت المال و تسلط زمامداران نالایق و مملکت فروش و به طور کلی تشویق خیانتکاران و حبس و تبعید و زجر وطن پرستان در اثر سیاست جابر انگلستان در مملکت به وجود آمده برای غارت نفت ایران که بزرگترین و مهمترین ثروت ملی ماست مرتکب شده و می شود. ملی شدن صنعت نفت در ایران تنها چاره بیچارگی های ماست.
دکتر مصدق نخست وزیر وقت هم به شدت در پی ملی شدن صنعت نفت بود. حمایت‌های علما از وی به ویژه تلاش‌های مجاهدانه آیت الله کاشانی موجب شد بالاخره صنعت نفت مال کل ملت ایران شود. هشت سال از آن روز می‌گذرد، روزی که با ملی شدن صنعت نفت به عنوان دستاورد بزرگ در تاریخ مبارزات ملت ایران برای نجات سرمایه‌های ملی، دست انگلیس از این منابع ایران زمین پس از 5 دهه کوتاه شد. کوتاه شدنی که اصلاً انتظارش را نداشتند. آنتونی پارسنز، آخرین سفیر انگلیس در ایران قبل از انقلاب.
ما 1.5 قرن عادت کرده بودیم خودمون رو صاحب اختیار تو ایران بدونیم و فکر می‌کردیم این حق ماست.
روی کار آمدن دولت ملی محمد مصدق امواج ضد انگلیسی در کشور را در میان مردم و البته با تلاش‌های دولت افزایش داد. وی در شهریور ماه 1320 و سقوط رضاخان در انتخابات دوره 14 مجلس وقت بار دیگر به مجلس راه یافت. شرایط بین‌المللی در این دوره به نحوی بود که کشورهای مختلف به ویژه روسیه، انگلیس و آمریکا با پیشنهادهایی به دولت ایران خواستار کسب امتیاز نفتی بودند و از آنجا که انگلیس امتیاز بهره برداری از منابع نفت جنوب کشور را در اختیار داشت، روس‌ها در صدد کسب امتیاز منابع نفتی شمال و آمریکایی‌ها نیز به دنبال امتیاز نفت در ایران بودند. دکتر مصدق که رهبری گروهی متشکل از 16 تن از نمایندگان مجلس 14 را بر عهده داشت، در خصوص واگذاری امتیاز نفت به خارجی‌ها گفت: به بهانه اینکه به یک کشور نفت داده شده، نباید به هیچ کشور دیگری امتیاز داد، چرا که این دور باطل تمامی نخواهد داشت. دربار پهلوی اجازه نداد مصدق به علت مخالفت‌هایش با وی در دوره 15 مجلس به مجلس راه یابد. در این دوره هدف عوامل وابسته به انگلیس این بود که قرارداد سال 1933 دوره رضا شاه را به دست دولت ساعد مراغعی و با تصویب مجلس تنفیذ کنند، اما بر اثر فشار افکار عمومی مقصود انگلیسی‌ها تأمین نشد و عمر مجلس 15 به سر رسید. انگلیسی‌ها از حرکت ملی شدن صنعت نفت ناراضی بودند و همه تلاششان را می‌کردند تا این حق خواهی ملت ایران را برهم بزنند. گسترش فعالیت‌های سیاسی پس از شهریور 1320 سبب گسترش مبارزات مردم و به ویژه توجه آنان به وضع قرارداد نفت شده بود. دکتر مصدق در مجلس و آیت الله کاشانی بیرون از آن این جنبش را که به نهضت ملی شدن نفت معروف شد هدایت می‌کردند. در انتخابات مجلس 16 با همه تقلبات و مداخلات شاه و دربار، مصدق در دور دوم انتخابات به مجلس راه یافت و در این دوره طرح ملی شدن صنعت نفت به رهبری وی در مجلس تصویب شد. قانون ملی شدن صنعت نفت در واقع پیشنهادی بود که به امضای همه اعضای کمیسیون نفت در مجلس شورای ملی ایران در 17 اسفند 1329 به مجلس ارائه شد. کمیسیون نفت کمیسیونی بود که در اول تیر ماه 1329 در دوره 16 مجلس شورای ملی ایران برای رسیدگی به لایحه نفت معروف به لایحه گسگلشاییان تشکیل شد. همین کمیسیون پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت را در اسفند 1329 به مجلس ارائه داد. سرانجام با تلاش‌های دکتر مصدق و همراهان وی، ماده واحدی ملی شدن صنعت نفت در روز 24 اسفند ماه سال 1329 در مجلس شورای ملی مطرح و در روز 29 اسفند ماه همان سال به تصویب رسید. انگلیس بیکار نمی‌نشیند و به دادگاه لایحه شکایت می‌کند. رئیس وقت شرکت بریتیش پترولیوم:
95% نفت ایران به خارج صادر و فروخته می‌شود. دارد. من کشوری را نمی‌شناسم که اقدام به ملی کردن صنعتی بکند که 95% تولیدش را صادرات تشکیل می‌دهد. دولت من بر این تصمیم است که دعوای بریتانیا با ایران بر روی مسئله پایان دادن به قرارداد نفت ایران و انگلیس را هر چه زودتر به اطلاع شورای امنیت سازمان ملل متحد برساند.
با وجود تمامی فشارهای دولت انگلیس، دادگاه لاهه به نفع ایران و ملی شدن صنعت نفت کشورمان رأی داد و انگلیسی‌ها از صنعت نفت ایران برای مدتی دور شدند تا در سال 1332 به همراه آمریکا کودتای سرنگونی دولت مصدق کلید بخورد. ملی شدن صنعت نفت ایران یکی از بهترین نتایج مبارزات صادقانه ملت ایران علیه استعمار بود. پس از ملی شدن صنعت نفت، انگلیس که با تصویب این قانون منافع خود را در خطر می‌دید، برای جلوگیری از به ثمر نشستن حرکت ملی شدن صنعت نفت از تمامی شگرت‌های ممکن استفاده کرد. یکی از این شگرت‌ها تحریم نفت ایران در نیمه اول سال 1330 با هدف به خطر انداختن ثبات سیاسی و اقتصادی کشور بود. انگلیس به تمام خریداران نفت خام ایران هشدار داده بود که نفت ایران را خریداری نکنند، اما دولت مردان وقت ایران در ادامه مبارزات خود با تلاش زیاد توانستند بر این حرکت استعمارگر پیر فائق آیند. دکتر مصدق نخست وزیر وقت برای خونسا کردن توطئه انگلیس و کسب درآمد برای کشور ترجیح داد نفت خام را با تخفیف به مشتریان بفروشد. نکته قابل توجه آن است که درآمدی که دولت مصدق با فروش تخفیفی نفت خام و فرآورده نفتی برای کشور کسب کرد، دو برابر رقمی بود که شرکت نفت انگلیس و ایران بابت فروش سالانه 31 میلیون تن نفت خام به ایران پرداخت می‌کرد. شاید بتوان با این تعبیر گفت که روزهای خوش این نتیجه مهم در تاریخ ایران چندان دوام نیاورد. دکتر مصدق برای رهایی از شر انگلیسی ها به آمریکایی ها اعتماد کرد و جواب اعتمادش هم کودتای انگلیسی آمریکایی 28 مرداد بود که به نام آژاکس معروف شد. محمود مصدق نوه دکتر مصدق در این باره اینطور میگوید:
میگفتند که امریکایی ها خیلی ساده هستند. میگه آدم با انصافی بودن رو هم رفته، ایشون یه همچین برداشتی داشت.
کیم روزولت رئیس کودتای آمریکایی آژاکس در ایران درباره این کودتا اینطور میگوید:
یک سری بحث ها میان سازمان سیا و MI6 انجام گرفت و انگلیسی ها اصرار داشتن که دولت مصدق برکنار بشه. آمریکا به این اقدام نگفت و موافقت کرد و این در حالی بود که به نوعی مصدق از انگلیسی ها به آمریکایی ها پناه آورده بود. اما آمریکا عملیات آژاکس رو شکل داد و در نهایت منجر به یک کودتا در ایران شد.
آمریکایی ها در ظاهر دست دوستی به مصدق داده بودند، اما در واقع با انگلیسی ها وارد یک توطئه جدید بر علیه ملت و دولت ایران شدند. تام رایدن رئیس وقت بخش محرمانه سازمان جاسوسی آمریکا سیا:
یک اقدام پیچیده، مشکل و خطرناک بود که با موفقیت و حداقل استفاده از نیروی انسانی و پول انجام شد.
دکتر کامران عرفانی تاریخ‌دان و استاد دانشگاه درباره 29 اسفند و روز ملی شدن صنعت نفت اینطور میگوید:
همینجور که میدونیم در طول تاریخ ایران همواره مدعیانی بودند که معتقد بودند ملیت ما و دین ما از همدیگر جدا هست. ما در موقعیت‌های مختلفی ثابت شد که دیانت ما عین ملیت ماست و ملیت ما عین دیانت ماست، چنان که در جنبش مشروطه ما همین داستان رو دیدیم علمای ما آمدن جلو و یک نقش ملی گسترده‌ای داشتن و این قضیه در نهضت ملی شدن صنعت نفت خیلی به منصه ظهور رسید و خودش رو خیلی نمایان کرد. دیدیم که در اینجا دیگه داستانه که کسی ملی هست، چه کسی مذهبی هست دیگر نبود، بلکه هر دو نیرو آمدن، هر دو برای یک هدف، برای رسیدن به یک جا و برای رسیدن به اینکه نفت ایران، ثروت ملی ایران، ثروت دینی ایران ملی بشود، هر دو وارد صحنه شدند. و پس من میتونم بگم که نهضت ملی شدن صنعت نفت آمد و نشان داد که ما ملت ایران دیانت و دین جزء یکی از عناصر ملی و ملیتمون یکی از عناصر دینمون هست و این دو آمیزه ای به هم دیگه است که از هم جدا نشدنی هست و مانند شیر و شکر به هم دیگه اختلاط پیدا کرده. این نهضت ملی شدن صنعت نفت درسی شد برای آینده که بعدن هم میبینیم که در انقلاب شکوهمند ایران در سال 1357 و بعدن در دوران جنگ تحمیلی علیه ما و حتی الان هم که تحریم‌های فراوانی علیه ما انجام می‌گیره، می‌بینیم که همه از اقصانقاط جهان سوای این که کسی دیگه اون مدعی باشد که ملیت ما از دیانت ما جداست یا دیانت ما از ملیت ما جداست، میداند به مظلومیت ایران پی برده، به قهرمانی و سلحشور ایران پی برده و میبینیم که این داستانها دیگر نیست، بلکه ملت ما همه یک پارچه در مقابل اون جناح استعمارگر که یک زمان انگلستان بود، شرکت بی پی بریتیش پترولیوم بود، و الان میبینیم که یک باندی هست که آمریکا در رأس اون قرار گرفته. و همان گونه که ما در صنعت ملی شدن صنعت نفت به دنیا نشان دادیم که حقانیت با ماست و در اون دادگاه لایه مصدق رفت پیروز شد با وجود آنکه اکثر قاضیان از خود ملیت انگلیسی بودند، همانطور هم میبینیم که داریم به جهان نشان میدهیم که حقانیت از آن ماست. اگر ما انرژی جدیدی میخواهیم، اگر ما میخواهیم قدرت دفاعی کشورمون حق اصلی ماست که قدرت دفاعی کشورمون رو تقویت بکنیم، ببینیم باز هم داره به جهان داره این حقانیت ما ثابت میشه برای بارها و بارها که من میتوانم بگویم صنعت ملی شدن صنعت نفت یکی از اون بارها بود و الان هم در یک دورانی به سر میبریم، در سالها و روزهایی به سر میبریم که بار دیگر حقانیت ایران انشاءالله به جهانیان ثابت خواهد شد که رسیدن به یک انرژی نو و رسیدن به اون ساختارهای دفاعی کشور و تحکیم ساختار دفاعی حق ماست و جهان باید این حق ما رو به رسمیت بشناسه و مانند ملی شدن صنعت نفت این حق رو به ما بازگردانه و برای ما حقی رو قائل باشن که بتوانیم در این زمینه‌ها اقدام بکنیم.
مصدق در هفتم خرداد 32 یعنی 2 ماه و 20 روز پیش از آن که با کودتای مشترک آمریکا و انگلیس سقوط کند، به آیزنهاور نامه نوشت و از آمریکا درخواست وام کرد. در بخشی از این نامه مصدق نوشته بود:
ملت ایران امیدوار است که با مساعدت و همراهی دولت آمریکا موانعی که در راه فروش نفت ایجاد شده برطرف شود و چنانچه رفع موانع معذور برای آن دولت مقدور نیست، کمک‌های اقتصادی مؤثری فرمایند تا ایران بتواند از سایر منابع خود استفاده کند. در خاتمه توجه موافق و اثر بخش آن حضرت را به وضع خطرناک فعلی ایران جلب نموده و یقین دارم که تمام نکات این پیام را با اهمیتی که شایسته است تلقی خواهند فرمود.
رئیس جمهور آمریکا پس از یک ماه تأخیر، در حالی که مصدق را تنها امید غرب در ایران می‌خواند، به درخواست وی پاسخ منفی داد. این در حالی بود که مکی معاون وزیر خارجه به نمایندگی از آمریکا قول پرداخت یک وام 1200 میلیون دلاری را به مصدق داده بود. بدعهدی آمریکا به مصدق زمانی بیشتر نمایان شد که پس از سقوط دولت وی با دستور آیزنهاور در 5 سپتامبر 1953، 14 شهریور 1332 و تنها 17 روز پس از سقوط مصدق، ایالات متحده به عنوان کمک فوری مبلغ 45 میلیون دلار در اختیار دولت فضل الله زاهدی قرار داد. این در حالی بود که آیزنهاور در مقابل درخواست مصدق متذکر شده بود که حق واگذاری پول مردم آمریکا به ایران را ندارد. موضع مصدق و آیت الله کاشانی نسبت به آمریکا با یکدیگر متفاوت بود. در حالی که مصدق بر اعتماد به آمریکا اصرار می‌کرد، آیت الله کاشانی کاملاً به بدعهدی آمریکا واقف بود و در مصاحبه با خبرنگار آمریکایی آژانس اینترنشنال به درستی اینطور گفت:
آمریکا تا به حال آنچه وعده به ایران داده است انجام نداده.
از همین رو بود که اندرسون سفیر آمریکا در ایران به وزارت امور خارجه آمریکا اینطور گزارش داد:
مصدق با تمام شرایط آمریکا موافق است و فقط یک عامل مزاحم در این جریان مداخله کرده و مانع از حل قضیه نفت به نفع آمریکا شده است. این عامل مزاحم که مانع تسلیم ایران به نظریات بانک بین المللی و ادامه همکاری بین ایران و آمریکا شده، آیت الله کاشانی است. آیت الله کاشانی برای منافع آمریکا و دول غرب در ایران عنصر خطرناکی است.
تا 28 مرداد و سقوط دولت مصدق باعث شد که راه جدیدی از سوی محمد رضا پهلوی برای در اختیار گرفتن ثروت نفتی ایران به خارجی ها داده شود. اما این بار این آمریکا بود که جایگزین انگلیس در این مسیر شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی:
مصدق برای این که بتوانه با انگلیسی ها مبارزه کنه و در مقابل انگلیس ها بایسته، به خیال خودش رفت سراغ آمریکایی ها، با اونا ملاقات کرد، مذاکره کرد، درخواست کرد، اعتماد کرد. کودتای 28 مرداد نه به وسیله انگلیس، به وسیله آمریکا در ایران انجام گرفت.
تا زمان انقلاب امتیازات گوناگونی برای بهره کشی از ملت ایران به آمریکا و سایر بیگانگان رخ داد، اما با وقوع انقلاب اسلامی صنعت نفت ایران به صورت کامل در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار گرفت. حالا و پس از 40 سال از وقوع این انقلاب، صنعت نفت کشورمان با آن زمان اصلا قابل قیاس نیست. پارس جنوبی یکی از مهمترین صنعت‌های این افتخار در کشور است. دکتر محمد مشکین فام، مدیر عامل پارس جنوبی.
20 سال کار مداوم توسعه ما داشتیم در میدان پارس جنوبی و حاصل این توسعه تولید قریب 75% گاز مصرفی کشور هستش. در این مدت قریب 77 میلیارد دلار سرمایه گذاری کردیم و از اهداف تعیین شده میشه گفت که کلی اکثر فازهای ما به بهره برداری رسیده. دو فاز باقی مانده طرح فازهای 13 و 224 بود که به حمدالله این دو طرح هم به سرانجام رسید و انقریب ما افتتاح رسمی این دو طرح هم خواهیم داشت. در حال حاضر 660 میلیون متر مکعب در روز داریم تولید میکنیم و تولیدات این مقدار تولیدات متناسباً میانات گاز مایع LPG، اتان و گوگرد تولید میشه. قریب 77 میلیارد دلار در توسعه پارس جنوبی سرمایه گذاری شده طی 20 سال گذشته. ما کل میانات گازی که تا حالا تولید کردیم عمدتاً صادر کردیم. اخیراً پالایشگاه ستاره خلیج فارس که وارد مدار تولید شد، خوراک این پالایشگاه رو از طریق پالایشگاه پارس جنوبی تامین می‌کنیم.
از ابتدای انقلاب اسلامی تا به حال تحریم‌های ظالمانه آمریکا که دستش از تسلط بر کشور کوتاه شده بود، بارها و بارها با شکل‌های مختلفی ظاهر شد تا این آخرین تحریم توسط دولت ترامپ که تمامی تلاشش را می‌کند تا ملت ایران را به شکلی به زانو درآورد، تصوری که مانند نوشتن آرزوها بر روی آب است. تحریم نفتی ایران از 13 آبان 1397 آغاز شد و به جز 5 کشور که برای مدتی محدود از جریمه خرید نفت ایران محروم شده‌اند، بقیه کشورها در صورت خرید نفت از ایران به هر شکلی و پرداخت پول برای آن تحریم خواهند شد. همین چند روز قبل بود که باز هم تهدیداتشان را تکرار کردند. روز 22 اسفند همین امسال مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا:
در صورت امکان صادرات نفت ایران را به صفر می‌رسانیم. از صنایع نفت دنیا می‌خواهیم به منظور تامین منافع سیاست خارجی آمریکا با دولت ترامپ همکاری کنند. فناوری‌های جدید استخراج نفت شیل آمریکا و فراوانی گاز طبیعی موجب تقویت آمریکا برای پیشبرد سیاست خارجیش میشه. واشنگتن با اعمال تحریم‌های نفتی علیه ایران تو سال گذشته باعث شد که میزان صادرات نفتی ایران حجمش خیلی بیاد پایین. ما برای به صفر رسوندن صادرات نفت خام ایران تو سریع‌ترین زمان و به محض اینکه شرایط اجازه بده عزممون جزمه. ضروری آستینا رو بالا بزنیم و با تسهیل سرمایه‌گذاری شرکا رو به خرید نفت از ما ترغیب کنیم و از اون طرف بازیگرای بد و مجازات کنیم.
این سخنرانی درست در همان روزی انجام شد که پومپئو حدود یک ساعت با مدیران ارشد نفتی دیدار و تلاش کرد شرکت‌های انرژی را ترغیب کند به پیشبرد تلاش‌های دولت آمریکا در تقویت صادرات به آسیا و حمایت از سیاست انزوای ایران کمک کنند. به نظر می‌رسد که اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا بر تشدید تلاش‌های ترامپ در جلب حمایت از دستور کار رئیس جمهور آمریکا برای استیلای انرژی از طریق پیشبرد اهداف دیپلماتیک با توسعه صادرات نفت و گاز این کشور دلالت دارد. ایران قدرت مهم جهان در حوزه نفت و گاز است. به این راحتی ها نیست که آمریکا بتواند چنین قدرتی را تحت فشار قرار دهد و هیچ مؤلفه ای هم تغییر نکند. بسیاری از کشورها زیر بار زورگویی آمریکا نرفتند و اساساً اگر بروند هم چیزی تغییر نمی کند، چون قدرت ایران در ذخایر نفتی و گازی و البته قدرت ایران در حوزه های مهم سیاسی و امنیتی سهم رایزنی های آمریکا را بسیار ضعیف می کند. دکتر رکن‌آبادی، کارشناس حوزه انرژی:
جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر با دارا بودن بزرگترین ذخایر گاز دنیا نفر اول هست و مجموع ذخایر گاز، نفت و سایر میانات گازی باز مجدداً در دنیا در مقام اول قرار داره و این جایگاه ویژه‌ای را برای جمهوری اسلامی ایران در بازارهای جهانی انرژی به صورت منطقه‌ای و بین المللی به وجود آورده و ایجاد کرده. این اتفاقاتی که افتاده، تمام شرکت‌های نفت بین المللی معتقد هستند، اعتراف می‌کنند که ما در قراردادهای نفتی و گازی بعد از انقلاب متضرر شدیم، نه تونستیم مالک بشیم در کاین، در مخزن، یعنی مالک نفت بشیم در مخزن، و پرداختی به ما در قالب کش بوده، مطابق به شرط این که نفت خام بیا تولید بشه و به روز فروخته بشه، پول پرداخت بشه. همه جوره اینا محاسبه کردن، از اون منافع طبعی برخوردار نبودن. رضاست که قراردادهای آی پی سی معرفی شد. قراردادهای آی پی سی سعی شد یه مقدار جذابیت بیشتری برای شرکت‌های نفت بین‌المللی ایجاد بکنه. تا امروز قراردادهای نفتی ما بیشترین منافع رو برای مردم و کشور در بر داشته و الحمدلله بسیار مفید و مؤثر ارزیابی شده. طبیعتاً اعمال محدودیت‌های بین‌المللی برای اخذ امتیاز از جمهوری اسلامی ایران کاملاً موقتی خواهد بود، چرا که دنیا و بازارهای انرژی جهانی نمیتونه بدون حضور یکی از بازیگران اصلی و بزرگ بازار جهانی انرژی که جمهوری اسلامی ایران هست به حیات بدون چالش ادامه بده. طبیعتاً دچار چالش‌های جدی میشه. عمده مصرف کنندگان نفت خام و گاز در دنیا کشورهای صنعتی هستند و طبیعتاً هر گونه اعمال فشار بر بزرگترین بازیگر بازار انرژی فشار بر جانب عرضه خواهد بود و جانب عرضه اگر دچار مشکل بشه طبیعتاً هر قیمت جهانی نفت و گاز افزایش پیدا خواهد کرد و به ضرر نهایی کشورهایی هستند که در ته خط مصرف کننده نهایی این طلای سیاه و گاز هست.
29 اسفند 1329 مسیر ملی شدن نفت ایران آغاز شد و انقلاب اسلامی برای همیشه این قدرت عظیم را در دستان ملت ایران قرار داد تا نفت سیاه همیشه ثروت سفید و بیکران ملتی باشد که برای بودنش با سربلندی به سختی جنگیده است.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. در خدمت شما خوبان هستیم از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز تا ساعت 22 در ادامه برنامه ها. و اما شنوندگان عزیز و گرامی، در این روزهایی که با بحران شیوع ویروس کرونا در کشورمون مواجه هستیم، آرزو میکنیم که سال جدید، سال 1399، سال دوری از ابتلا به ویروس کرونا باشه. البته با همدلی و همفکری و جدی گرفتن این موضوع، انشالله در کشورمون شاهد این باشیم که سیر نزولی ابتلا به ویروس کرونا رو داشته باشیم با حفظ آرامش و با موندن در منازل خودمون.
به نام خدا، من دکتر حمید سوری هستم، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم شهید بهشتی. میدونید که این روزا ما درگیر مشکلی به نام اپیدمی کرونا ویروس هستیم و طبیعتاً وقتی که جامعه خبرهای زد و نقیزی رو میشنود، این دغدغه درش افزایش پیدا میکنه. من به عنوان متخصص اپیدمیولوژی میخواستم خدمت شما این نکته رو متذکر بشم که جمعیت‌های پرتراکم ممکنه شانس انتقال رو بیشتر بکنه. سعی کنیم که از حضور در این محیط‌ها حداقل اجتناب بکنیم و تا جایی که ممکنه استفاده منطقی از این امکانات بکنیم. حتی تو وسایل شخصی افراد از مهر نماز گرفته تا امثال اینها سعی بکنیم که با یک دستمال کاغذی تمیزی که همراهمون هست اینا رو بپوشونیم که امکان تماس مستقیم به خاطر احتمال آلودگی رو از بین ببریم. طبیعتا در کنار همه این بحثایی که میشه، روش ها و توصیه‌ای هستش که برای درمان و ابتلا و پیشگیری از ابتلا هستش. باید حواسون باشه که بالاخره اگر که دارویی مؤثر باشه، واکسنی مؤثر باشه، بلافاصله توسط مراکز علمی و معتبر کشور از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام میشه. بنابراین از جدی گرفتن شایعاتی که فلان ماده غذایی میتونه جلوگیری بکنه، فلان داروی گیاهی میتونه جلوگیری کنه، جدا باید مراقبت بکنیم، چرا که تا به حال هیچ روش پیشگیری به عنوان واکسن رسما اعلام نشده. واکسن هایی در حال آزمایش هست که امیدوار هستیم که هرچه زودتر اینها تایید بشه و مورد استفاده قرار بگیره، ولی قطعا در حال حاضر هیچ واکسنی نیست. اینی که فلان فرد نمیگیره، بهمان فرد میگیره، اولا تمام افراد جامعه گذشته از سنشون، جنسیتشون، شغلشون استعداد ابتلا به بیماری رو دارن. منتها این استعداد ممکنه با توجه به درجه تماس و نوع سیستم ایمنی و نوع تماس‌هاشون متفاوت باشه، همه به یک میزان نیست. این نیست که بگیم مثلا کودکان یا سالمندان مسئول هستن و اینها مبتلا نمیشن. همه احاد جامعه امکان ابتلا بیماری رو دارن. مهم این هستش که ما سعی بکنیم تو این شرایط کمترین تماس رو با ابزارها، وسایل یا افرادی که ممکنه آلودگی داشته باشن برنامه‌ریزی بکنیم. برای بسیار مهم هستش که ما توجه بکنیم که روش‌هایی که استفاده می‌کنیم روش‌های سنجیده، علمی، موثقی باشه و کمتر تماس داشته باشیم.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند با برنامه‌های رادیو گفتگو. در خدمت شما گرامیان هستیم در بخش دوم برنامه‌ها تا ساعت 22. همه دوستان خوبم، به ساعت 14 نزدیک شدیم.